بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. یکی از مواردی که در بحث تقیه میشه از روایات استفاده کرد که تقیه حرمت داره، تکلیفاً جایز نیست تقیه کردن، زمانی است که مرحله تقیه کردن به مرحله خونریزی و آدمکشی برسه. اینجا تقیه را باید ترک کرد و جایز نیست آدم تقیه بکنه. مثلا کافری، فاسقی، منافقی، حاکم جائری امر بکنه به ما که آقای زید که یک مؤمن هست و بالاخره خونش محترم هست اونو بکشیم، و گمان میکنیم بلکه علم داریم که اگر ما این را نکشیم ما را میکشه. اینجا جایز نیست ما تقیه بکنیم و او را بکشیم، برای اینکه خون ما با خون اون چه فرق میکنه؟ اونم یه مؤمنی است، مسلمانه، ما هم یک مؤمنیم و مسلمانیم. تقیه برای این تشریع شده از طرف شارع مقدس برای حفظ خون، حفظ نفوس مؤمنین. وقتی که به این حد رسید تقیه کردن دیگه نقض غرض میشه و جایز نیست تشریع بشه تقیهی که منجر به کشتن یک انسانی بشه. بنابراین این یک خط قرمزی است در جواز تقیه که تا زمانی تقیه میشه کرد که کار به کشتن کسی، به نفس محترمی منجر نشه. به اونجا منجر شد جایز نیست. روایات زیادی داریم، از جمله روایتی است در باب 31 ابواب امر به معروف نهی از منکر، دو تا روایت نقل شده که مرحوم محمد ابن یعقوب عن ابی علی العشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن شعیب الحداد عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. سند روایت خوب هست و عنوان باب هم در وسائل همون باب عدم جواز و تقیه فدم، باب 31 امر کتاب امر به معروف نهی از منکر. این روایت هم در اصول کافی نقل شده، جلد 2 صفحه 174 اصول کافی و حدیث 16. هم در محاسن برقی نقل شده، در صفحه 259 محاسن برقی. خب روایت این هست که از امام باقر علیه السلام قال علیه السلام انما جغلت تقیت لیحقن بحدم، تقیه برای این جعل شده، تشریع شده که خون با اون حفظ بشه. فإذا بلغ الدم فلا تقیت، وقتی که به خون ریزی منظر بشه فلا تقیت، فلیس تقیه، تقیه در کار نیست. روایت دوم که شیخ طوسی رحمت الله تعالی علیه در تهذیب جلد 6 صفحه 172 حدیث 335، محمد ابن الحسن طوسی به اسناده محمد ابن الحسن صفار عن یعقوب ابن یزید عن الحسن ابن علی ابن فضال عن شعیب الاقرغوفی، قبلا هم این روایت را خوندیم، عن ابی حمزه سومالی قال قال ابو عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که لم تبقى الارض الا وفيها من عالم، مرحوم صاحب وسائل لم تعبیر میکنه لم تبقى الارض، ولی در مصدر اصلیش که تهذیب لنه و لن بهتره، لن تبقى الارض الا وفيها من عالم، ابدا زمین خالی نمیمونه مگر اینکه حجتی و عالمی از ما اهل بیت در روی زمین به عنوان حجت الهی حضور داره. یعرف الحق من الباطل، بعد میرسه به این جمله که انما جعلت التقیه لیحقن بها الدم، تقیه برای این منحصرا جعل شده که خون حفظ بشه، فاذا بلغت التقیه الدم فلا تقیه، اگر به حد خون ریزی برسه دیگه تقیهی در کار نیست. پس بنابراین اینم یک خط قرمزی است که بالاخره حفظ نفس محترمه اهم و نمیشه تقیه کرد برای به اصطلاح کشتن کسی. قبلا هم عرض کردم بالاخره مسئله تقیه همون قاعده عقلانی است به اصطلاح، یه چیز تعبدی نیست. عقلم میگه بالاخره آدم در دوراهی قرار بگیره بین اهم مهم، مهم را باید فدای اهم بکنه و اهم رو حفظ بکنه، و بنابراین اگر تقیه کردن منظر به کشتن نفس محترمه بشه مجاز نخواهد. البته چون همون طبق قاعده اهم مهم ممکنه مواردی پیش بیاد که مثلا امر دایر مدار باشه این که یک امام معصومی کشته بشه یا یک انسان معمولی کشته بشه، مثلا حاکم جائری به ما میگه که برو آقای زید را بکش، اگر زید را نکشی این امام را من خواهم کشت. یا اینجا هم میتونیم بگیم تقیه به اصطلاح نباید کرد، کشتن کسی مجاز نیست تقیتا. ممکن بگیم نه، بحث اهم و مهم بالاخره بود، امام امامت داره، امام اسمت داره، وجود امام ضرورت جامعه هست و النبی اولا بالمؤمنین من انفسه منها، ولذا یمکن اینجا استثناء هم بگیم که برای حفظ جان امام یا پیغمبر اگر امر دایر مدار این که من کشته بشم یا جان پیغمبر در مخاطره قرار بگیره، اینجا باید ما فدا بکنیم هم خودمون رو یا کسی که نظیر من شماست. امر دایر مدار این است که زید کشته بشه یا امام معصوم کشته بشه. ممکن اینجا یکی اینچین استثنایی بشه قائل شد که نه اینجا ولو بحث دم و خون ریزی و کشتن مطرحه، اما بالاخره این اهم مهم اقتضا میکنه که ما مهم را ولو حرام مرتکب بشیم اون اهم حفظ بشه، ولو اینکه این مهم قتل نفس باشه. به نظر میاد که اینجا میتونیم چنین استثنایی قائل بشیم، اما غیر از این نه. نفوس مؤمنین و متدینین و مسلمین با هم برابرند، تکافو دارند، با هم عدل هم هستند. اما اگر نه بحث بین معصوم و غیر معصوم باشه، ممکن که بتونه آدم فتوا بده برای قتل غیر معصوم برای حفظ جان معصوم. یک اینچنین اطلاقی رو میتونیم، یعنی اون روایاتی که به طور مطلق میفرمایند به اصطلاح الان خوندیم فایزا بلغت تقییت و عدم فلا تقییت، این عموم دیگه نکر در سیاق نف کسب عموم میکنه. آیا کسی اگر بیاد بگه که بله این درسته کسب عموم میکنه، اما میشه به عموم با قاعده اهم مهم تخصیص زد که بین معصوم و غیر معصوم فرق وجود داره. ما حفظ جان معصوم یکی از واجب‌های بدیهی هست که ما باید خودمون رو یا کسی که نظیر خودمون هست فدا بکنیم. امیرالمومنین علی علیه السلام جانش خیلی عزیزه، اما جان پیغمبر از جان علی عزیزتره. ولذا در لیلت المبیت انارم که خطر حتمی تهدید میکرد در بستر پیغمبر خوابید. حالا یک جایی هست که بالاخره بناست که کسی کشته بشه، آیا اون معصوم باشه یا آقای زید باشه؟ کسی به ما بگه که اگر این زید رو نکشیم ما معصوم رو میکشیم، ممکنن یوگاد که به این عموم و به اون اطلاق به اصطلاح قید بزنیم، تخصیص بزنیم، بگیم بله حتی تقییتاً کسی را ما بکشیم که جان معصوم حفظ بشه، جایز باشه. به نظر حقیر این سنین میاد، ولو این که در کلام فقها ها مطرح نشده این بحث. خب از جمله مواردی که این بحث قابل توجه هست اینه که ما یکی از مواردی که تقیه به عنوان حرام هست، تقیه در شرب خمر و برخی از به اصطلاح احکام دیگر، در شرب خمر، در شرب نبیز و مس بر خفین، متعه حج تمتع در حج، گفته شده که اینجا هم تقیه حرامه. روایاتی داریم که در اصول کافی، در برخی دیگر از کتب اربعه روایاتی داریم که اینجا می فرماید تقیه جایز نیست. خدمت شما عرض کنم یکیش این روایت است که در باب 25 اصول کافی از ابواب امر به معروف نهی از منکر، حدیث سوم، بعد حدیث سوم باب 25 می فرماید در اصول کافی از ابی امر الاعجمی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و تقیت فی کل شیئن الا فی النبیز و المسح علی الخفین. بله این روایت از حضور عالی محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن أبيه عن ابن أبي أمير عن هشام بن سالم عن أبي أمر الأعجمي بله أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال لا دين لمن لا تقیت له، کسی که تقیه را رعایت نکنه آدم بیدینی هست. خیلی تقیه حکم مهمی است. و تقیتو فی کل شیء، در هر شیئی تقیه اگر لازم باشه باید تقیه کرد، الا فی النبیذ و المسح علی الخفین، مگر در به اصطلاح در شراب و آبجو و مسکرات و مسح علی الخفین، روی کفش و جوراب آدم مسح بکشه که در بین اهل سنت این رواج داره. مرحوم برقی هم در محاسن این را از ابن ابی عمر صفحه 259 محاسن برقی صفحه 259 حدیث 309، همین روایت در کافی در جلد 2 صفحه 172 حدیث دوم. خب پس بنابراین اینجا میبینیم که در این روایت میگه تقیه حرامه، تقیت فی کل شیء جایز الا در مس خفین و نبیز جایز نیست، که روایت عرض کردم در باب 25 وسائل شیعه حدیث سوم. روایت بعدی در از زراره هست که از امام صادق علیه السلام قلت له فی مسل خفین تقیه، به امام عرض کردم که آیا در مسل خفین تقیه هست؟ حضرت فرمود بله. قلت له فی مسل خفین تقیه فقال، حضرت فرمود سلاستون لا اتقی فیهن احدن، گفت بله تقیه هست اما سه چیز هست که من در اونها از هیچ کس تقیه نمی کنم: شرب المسکر و المسف علی الخفین و متعت الحد، شرب شراب مسکر، دوم مس خفین و مسئله متعه در حج، حج تمتع. اینجا زراره یک استنباط میکنه از کلام ما: ولم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیه احدا، چنین برداشت کرد که امام نفرمود به شما واجبه که در این سه چیز از هیچ کس تقیه نکنید، که نه این حکم اختصاصی امامه، نگفت واجب است بر شما در از هیچ کس تقیه نکنید، فرمود من تقیه نمی کنم. خب البته این برداشت سنین استنباط کرد جناب زراره، چون از اصحاب فقیه امام صادق علیه السلام بودیشون، که این حکم اختصاصی امام صادق هست که تقیه من نمی کنم از هیچ کس در این سه چیز، چون برداشتش این است که میگه پس امام نفرمود شما هم تقیه نکنید، نه ما میتونیم تقیه بکنیم، امام خودش گفت من از هیچ کس تقیه نمی کنم. خب حالا این برداشت ایشون اشتباهی به نظر میاد، حالا در آخر بحث عرض میکنیم چرا حالا تقیه در این امور سگانه، شرب مسکر، مس خفین و متعی که در حج تمتع هست. به نظر میاد که اصلا در این سه چیز موضوعاً تقیه کردن منتفی هست، برای اینکه تقیه تشریع شده برای حفظ نفوس انسانها، اونجایی که احتمال ضرر و خطر دادن بله اون اعمال خاص خودشون رو بذارن کنار، طبق مذهب اهل سنت مشی بکنن، خطر از اونها دفع بشه. ولی در این دو سه چیزی که هست، چون یه چیزیست که قرآن صراحتن داره مسئله را بیان میکنه، دیگه اینجا خطری برای کسی وجود نداره. حرمت شرب مسکر، خمر، نبیز، چیزهایی که در کتاب الله صراحتا به اونها بیان شده که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسٌ فاجتنبوا من عمل الشیطان فاجتنبوا، صراحتا بیان شده. این است که اگر کسی با این مخالفت بکنه یا اعتقاد به جواز شرب اینا را داشته باشه، خب این تقیه از اون جایز نیست. چراشون دلیل روشن و واضح در کتاب الله هست، جا برای اصلا تقیه موضوعاً منتفیه. این است که تقیه اینجا حرامه، یعنی تقیه موضوعاً منتفیه، اصلا اینجا جا برای تقیه یعنی خود به خود سالبه به انتفاع موضوع. یا در مسئله متعه حج، یعنی حج تمتع، خب در سوره مبارکه بقره آیه 196 فمن تمتع قبل عمرت الى الحج فمستیسر من الحج ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام. کل آیه را عرض نکردم، اونی که به محل بحثمون. این دلیل بر این است که تمتع و حج تمتع بین عمره و بین حج متعه و التزاز جنسی از خانم شخص اگر همراهش باشه یا اونجا متعی انجام بده، فاصله ای که بین عمره تمتع و حج تمتع وجود داره، گاهی ممکنه 20 روز یک ماه فاصله داشته باشه که انسان عمره تمتع رو انجام داده، از حالت احرام اومده بیرون، منتظر تا هشتم و نهم ذی‌الحجه برسه دوباره برای اعمال حج مجدداً محرم بشه. در فاصله زمانی این سنینی تمتع التزاز جنسی خانومش اگر همراهش هست اشکال نداره، یا نه اونجا مثلا بیو زنی رو کسی اگر پیدا بکنه به توافق برسن مت انجام بده. آیه کاملا روشن میکنه فمن تمتع بالعمره الى الحج، بالاخره هیچ اشکالی نداره. ولذا در سنت نبوی هم به این امر شده و شیعه و سنی در کتبشون این رو نقل کردن، هم روایات نبوی نقل شده و آیه هم که روشنه. حتی خود بیانی که عمر کرده متعتان کانتان محللتان علا زمن نبی انا احرمهما، دو تا متعه بود که در زمان پیغمبر به اصطلاح حلال بود، انا احرمهما، من حرامش میکنم. بس این میگه کانتا محللتان، این دلیل بر تشریع متعه حج در زمان رسول خدا و به زبان رسول خدا بوده و این در کفایت میکنه در ترک تقیه، چون خوفی وجود نداره. وقتی که ما بتونیم به آیه استدلال بکنیم، دیگه تقیه اینجا سالبه به انتفاع موضوع هست. و همچنین در مسئله مسح بر خفین، اینو ترک بکنیم و به مسح بر بشره و بر خود پا انسان مسح بکنه، اونم باز ظاهر کتاب الهی است که آیه مبارکه در محضر قرآن هستیم، آیه ششم سوره مبارکه مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم الى الکعبین. وقتی که آیه میفرماید وامسحوا برؤوسکم و ارجلکم، سرتون را مس بکنید، پاتون را مس بکنید، الالکعبین، و پا را میگه نه جوراب را نه کفش را، رأس را میگه نه عرقچین و کلاهی که پوشیدید که گاهی اهل سنت میگن به همون عرقسینم مسح بکنید و امسحو به رؤوسکم کفایت میکنه. آیه ششم سوره مبارکه مائده. بس وقتی که برای متعه، برای جواز متعه، برای مسح کردن بر به اسلام رأس و رجلین و همچنین حرمت خمر و نبیز و مسکر و اینها آیه داریم، صراحتاً ظهور کافی و روشن داره و صراحت داره، پس بنابراین این هیچگونه نیازی ما به تقیه نخواهیم داشت و خوفی در جو جامعه اسلامی به وجود نمیاد. پس بنابراین نفی تقیه در اینجا از باب تخصصه، یعنی خروج موضوعی، موضوعاً منتفی تقیه کردن، از باب تخصیص و خروج حکمی نیست. این است که برداشت جناب زراره به نظر میاد که استنباط ایشون در این روایت، ایشون گفت که امام نفرمود تقیه واجب نیست، لم یقل الواجب علیکم ان لا تتقوا فیه احدا، نفرمود که به شما واجب نیست از هیچ کس تقیه بکنید، بلکه فرمود که انا لا اتقی فیه احدا، که انه مرحوم زراره چنین برداشت کرد که این از مختصات امامه. نه، این برداشت اشتباهه. به نظر میاد که این حکم اختصاصی حضرت امام معصوم علیه السلام نیست، بلکه وقتی که مسئله در آیات قرآن به وضوح بیان شده، اهل سنت هم آیات قرآنی رو قبول دارن و آدم بیان میکنه، حجت میاره، استدلال میکنه، دیگه موضوعا تقیه منتفی میشه، تخصص خروج موضوعی میشه، تخصصا خارج میشه. این سنینه. بنابراین روایت دیگری مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در خصال نقل میکنه از علی علیه السلام فی حدیث الاربعمائه، قال علیه السلام لیس فی شرب المسکر والمسح علی الخفین تقیه. علیه السلام فرمود در شرب مسکر و همچنین مسح بر خفین تقیه وجود نداره، چون در آیات قرآنی خیلی روشن بیان شده و آدم میتونه دلیل بیاره و به اصطلاح تقیه اینجا منتفی است. دیگه بحث امام معصوم غیر امام معصوم نداره. بنابراین این که قبلا هم روایت خوندیم که التقیت فی کل شین الا فت نبیز و المسئل الخفین، یعنی برای عموم مردم این طوریست، اینجا جای تقیه نیست. منتها حالا فرض کنید که یک جائری در یک جایی حکومت کرد، مستبدانه حکومت میکنه و میگه که به نظر من شرب خمر حرام نیست یا متعه حرام است یا مسح بر خفین واجب است و اگر ما خلاف این دستورش عمل بکنیم مسئله قتل و کشته شدن در پی هست، اونجا بله میشه تقیه کرد، اونجا میشه تقیه کنید. این نیست که این سه تا حکم اینقدر مهمه که ما جانمون رو هم در این رابطه فدا بکنیم، نه اینطوری نیست. این به اصطلاح خروج موضوعیه. اگر به طور منطقی در جو و در کشور اسلامی باشه، آدم بتونه حرف بزنه، اصلا سبب انتفاع موضوع میشه، خروج موضوعی میشه، آدم حرف میزنه، تقیه منتفی میشه. حالا اگر فرض کردیم که در یک جوی، در یک جامعه ای پیش بیاد که حاکم، حاکم جائر فرمان میده که بله این سه تا حکم نظر من اینه، کسی حق نداره محترا حلال بدونه، کسی حق نداره شرب خمر را به اصطلاح حرام بدونه، کسی حق نداره جواز مسح بر به اصطلاح تا کعبین رو جایز بدونه، اونجا ما میتونیم تقیه بکنیم. این خیلی روشن هست که خدمت شما عرض کنم میشه این رو از ظاهر این روایات مطرح کرد. این چنین هست که حتی در روایات هم این بهش اشاره شده، بلکه روشن بیان شده که اگر حال استرار پیش بیاد در این سه چیز میشه تقیه کرد. مثل شیخ در تهذیب روایت میکنه از ابوالورد قال قلت لابی جعفر علیه السلام، به امام باقر علیه السلام عرض کردم که ان ابا زبیان حدثنی انه را علی اراق الماء ثم مسح علی الخفین. ابا زبیان به من روایت کرد که خودم دیدم علی ابن ابی طالب علیه السلام آب را ریخت و بعدش مسح کرد خفین رو، یعنی رو از روی جوراب و کفش. فقال علیه السلام، امام فرمود کذب ابو زبیان، خدا لعنت کنه ابو زبیان را، ایشون دروغ گفته، بهتان زده بر جد ما امیرالمومنین. اما بلغک قول علی فیکم، آیا قول علی علیه السلام در بین خود شما نرسیده که فرمود سبق الکتاب الخفین، کتاب سبقت کرده، بحث خفینی در کار نیست. گفت ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم رو داره. فقلت هل فیه ما رخصه، پس آیا در مسئله خفین رخصت هست که ما خفین را مس بکنیم، پامون رو مس نکنیم خفین را؟ فقال الله، فرمود نه، اینجا تقیه نکنید، الا مگر من عدو تتقی، مگر یه دشمن جبار و ستمگری هست که تحمیل میکنه نظرش رو، حالت اضطرار پیش میاد، اگر نکنید این کار رو شما را میکشه، خب اونجا تقیه بکنید. او سلزن تخاف علا رزلی، یا آنچنان برف و سرمای 50-60 درجه زیر صفر است که اگر جوراب تو در بیاری معلوم میشه که پات شدیدن آسیب خواهد دید، اون را اشکال نداره، شما از روی همون کفشت و جوراب مس بکنی کفایت میکنه. پس بنابراین این دو سه مورد تقیه حرامه تخصص خروج موضوعی و تخصصاً اینجا تقیه منتفیه، و الا اگر موردی پیش بیاد که در این سه موردم جان انسان به خطر میفته تقیه کردن اشکالی نداره، لازم بلکه واجب خواهد بود. اینم یه موردی بود که جای بحث بود، عرض شد محضرتون. این بحث باز دیگری در رابطه با تقیه است انشاءالله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین.